بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حقیقت اینه که ضرورت امام در جامعه و نیاز جامعه به امام از بدیهیاته. اگر کسی با اسلام آشنا باشه، قرآن رو قبول داشته باشه و خدا رو شناخته باشه و پیغمبر رو شناخته باشه، دیگه نیاز به دلیل و برهان عقلی نیست. واقعا از بدیهیات میشه که جامعه باشه اما عرض کنم که یک هادی و راهنمایی که خودش راه رو گم نکنه و باعث گمراهی مردم نشه تو جامعه وجود نداشته باشه، این امکان نداره. ما در این حال، ما برای این که بحثا به اصطلاح شسته رفته تر و مستدل تر باشه، براهین رو خدمتتون عرض کردیم و عرض میکنیم. یک برهان، برهان لطف بود که در برنامه گذشته اشاره کردم و فرصت بحثش پیش نیومد. برهان، برهان محکمی است، میشه اسمش برهان رحمت هم گذاشت که فصل اون فصل مشترک برهان و حد وسط برهان رحمت خدا باشه. خلاصش اینه که خدایی که انقدر مهربانه به بنده هاش، انقدر رحمت داره نسبت به بنده هاش، انقدر لطف داره نسبت به بنده هاش که جزئیات نیازهای بنده رو مورد غفلت قرار نداده، امکان نداره که نیاز به این بزرگی، نیاز به این حیاتی که این نیاز از همه احتیاجات انسان مهمتره، این نیاز رو ندیده گرفته باشه و براش کاری نکرده باشه. این خلاصه برهان بود که قبلا اشاره کردم. کسانی که اشکال کردن به این برهان گفتن که خب بله، امامی که مفترض و طاعه باشه و معصوم باشه، عالم به علم لدنی باشه، بله خب این لطفه، چون لطف، البته ندارید که بحث ما از لطف، اون لطفی که در کلام بحث شده که حالا خودش دو نوع هست، لطف مقرب و لطف محصل، اون بحثا نیست. بحثایی که در کلام قدیم هست و بحثای مفصلی هم کردن، اون نه، همین لطف به معنای همون رحمت خدا، لطف همونی که خودمون میگیم خودمونی، نه لطفی که در کلام مطرح شد که تعاریفی داره و بحث مفصلی داره. میگن که خب بله، اگر چنین امامی باشه معلومه که جامعه به سعادت خواهد رسید، معلومه که خوبه برای جامعه و معلومه که خداوند هم هر کار خوبی انجام میده. اما اون چی که شما لطف میدونید و ادعا میکنید که امام با این مشخصات باشه، خب متصرف در امور نیست، وجود نداره. اونا هم که وجود دارن خب متصرف در امور نیستن و در نتیجه وجودشون فایده نداره، لطفی نداره. بنابراین برهان شما به هر حال برهان کاملی نیست. اینها وجود امام رو منحصر میدونن به همون نقش سیاسیش در جامعه که هدایت جامعه رو به عهده بگیره. چرا کردیم که از نظر سایر فرق امام یعنی همون حاکم، حالا هر کس میخواد باشه باشه، نقشش هم فقط اینه که جامعه رو اداره بکنه، حالا ظالمانه اداره بکنه یا عادلانه، عرض کنم اهل گناه باشه یا نه عادل باشه. بله اگر عادل باشه بهتر، حالا اگر نبود یک آدم فاسق حاکم شده باشه، مفترض الطاعه هست، قل الامر باید ازش استفاده کرد. این نگاه باعث شده که امام رو فقط در یک نقش ببینن، در حالی که امام نقش‌های متعددی داره. ما انشاءالله بحث رو بعدا مطرح خواهیم کرد تحت عنوان این که امام هدایت به امر داره. این بحث یک بحث قرآنی است. دو جا در قرآن بحث هدایت به امر اومده، یکی در سوره مبارکه سجده آیه 24، یکم در آیه 73 سوره مبارکه انبیا، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. ما اینها رو امامانی قرار دادیم که هدایت به امر ما میکنن. اونجا عرض خواهیم کرد که امام در واقع قطب عالمه، طوریش اگر نباشه عالم باقی نخواهد ماند. اوست که فیض الهی رو به مخلوق میرسونه. هر هدایتی در عالم هست به توفیل وجود امامه. این هدایت هم از نوع آدرس دادن نیست، خب هر کسی میتونه کارو بکنه، نه، از نوع هدایت تکوینی و هدایت باطنی است که دلهای شایسته رو جذب میکنه و به خدا هدایت میکنه. امام شؤون مختلفی داره، بله، یک شأنش هم شأن سیاسیه، یک شأن امام هم شأن اداره جامعه است. ما هم معتقدیم که تنها کسی که میتواند حاکم باشد امام است. این حرف هم قرآنی است، هم روایی است، هم عقلی است. وقتی کسی که میتونه جامعه رو از نظر سیاسی خوب اداره کنه، چه وجهی داره که بخواد غیر خوب بیاد حاکم بشه؟ که ترجیح مرجوح بر راجحه که خب قبیحه که. بله این درست، اما امام نقشش فقط هدایت جامعه نیست، امام نقشای دیگه هم داره، از جمله این که پاسخگوی نیازهای معنوی و دینی مردمه، قرآن رو تفسیر میکنه و کارهای دیگه. اون نقشی هم که امام عهده‌دار نشده، اون هم مقصر خود مردمن، چون حکومت دو بُعد دارد، دو سر داره، یک سرش حاکم، یک سرش مردمن. وقتی مردم نباشن حکومت دیگه معقول نیست، حکومت اصلا به وجود نمیاد. وقتی مردم امام مجتبی علیه السلام رو رها میکنن، وقتی حضرت بهشون میفرماید که اگر میخواید که باید بخواید و صلاح در این هست، قریب به مزامین، ما وظیفمون جنگیدن با بنی امیه با معاویه هست، خیر و صلاح در اینه، اما اگه نمیخواید بجنگید دنیا رو میخواید، خب ما چاره نداریم. وقتی همه مردم یک صدا فریاد میزنن دنیا دنیا بقا بقا بقا، امام اصلا چیکار کنه؟ با کی بخواد با معاویه بجنگه؟ قبلا عرض کردم خدا هم بنا نداره که بخواد از غیر مجرای امور طبیعی و عادی بخواد امور رو همه رو با معجزه داره بکنه. مردم باشن امیرالمومنین حاکم خواهد شد، مردم نباشن اونم میره سراغ عبادتش، میره سراغ کارهای دیگه. مردم باشن، فقیه وظیفه داره حکومت تشکیل بده، از واجبات بر فقیه. مردم نباشن، فقیه هم میره به درس و بحث خودش میپردازه، کار خودش انجام میده. علت این که امام متصرف در امور نیست، مردمن. اگر مردم وظیفه انجام میدادن، امام زمان اصلا غیبت نمی کرد. پس علت اصلی غیبت امام زمان اینه که مردم نیستن تو صحنه، مردم وظیفه خودشون رو انجام ندادن. این همون جمله است که عرض کردم مرحوم خواجه در تجرید با دو سه کلمه بیان فرمودن، که فرمودن که وجوده لطفون، خود وجود امام لطفه، چون آثار فراوانی بر وجود امام مترتبه. ما بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد اگر امام نباشد زمین تحمل دیگران را ندارد، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. وجود امام لطف است و تصرفش لطف دیگری است. حالا اینکه چرا متصرف نیست و عدمه منا، مشکل هم از ماست. ما تو صحنه باشیم، ما وظیفمون انجام بدیم، امام مشکل نداره، چون اینکه امام زمان علیه السلام غایبه یا اینکه ائمه علیهم السلام حکومت به دست نگرفتن از سه حال خارج نیست. یا خدا نخواسته، این امکان نداره که خداوند امساک فیض بکنه. خداوند که فیاض علی الاطلاقه، جلو فیض خودشو نمیگیره. پس از طرف خدا نیست. دو، امام نقش وساطتش رو ایفا نکرده باشه، امام نخواسته باشه که بخواد حاکم بشه و متصرف در امور باشه، اینم درست نیست، چون شأن امام وساطت فیضه، شأن امام وساطت فیضه و امکان نداره امساک فیض از طرف امام باشه. میمونن مردم لیاقت و شایستگی و قابلیت دریافت این بخش از فیض رو نداشته باشن. مطلب همینه، همین سومه. دلیل دیگه ای که عرض کنم خدمتون اینه که مردم نیاز به الگوی تربیت دارن. این از مهمترین نیازها هست که اگر الگوی تربیت در جامعه بود، مردم هم از او اسفه میگیرند و تربیت میشن. اگر نبود، مردم هم تربیت نمیشن. انما انت منذر ولکل قوم حاد. به پیامبر فرمود تو فقط انذار کننده هستی، هر قومی هم یک هدایتگری دارد. در خیلی از روایات ما داره که این حاد امیرالمومنین هست و فرزندانش. اینها هدایتگران جامعه هستند. جامعه نیاز به هادیانی داره که از اونها الگو بگیرد و راه رو پیدا بکنه و بره. این مسئله ای که انسان نیاز به الگوی تربیت داره، خب یه امر بدیهی است. شما از بچه‌ها گرفته تا بزرگترها می‌بینید که کسانی که براشون مهم هستن اونها رو الگو قرار میدن. مثلا ورزشکاران رو چون میبینن خوب بازی میکنن، اونها رو به عنوان الگوی خودشون قرار میدن. لباسشون، موی سرشون رو به اون شکل آرایش میدن. هنرپیشه ها رو چون مثلا بهشون علاقمند میشن، اونها رو الگوی خودشون قرار میدن. بچه ها پدر و مادر خودشون رو الگوی خودشون قرار میدن و ازش تقلید میکنن. و این غریزه تقلید یک غریزه بسیار قوی در ذات انسان هست که همانند سازی میکنه. خب نمیشه که این نیاز رو خداوند به پاسخ گذاشته باشه، بلکه پاسخ داده، افرادی رو فرستاده در جامعه که کسانی که میخوان بهترین الگوها رو از نظر عقل و فطرت داشته باشن اونها هستن. کسی میخواد ببینه که برای رسیدن به سعادت باید چیکار کنه، اون بنده ای که خدا ازش راضی هست کیه، امیرالمومنین رو الگو قرار بده. این که حرف ما که نیست، از هر انسان عاقلی بپرسید که بهترین الگو در انسانیت کیه، اگر شناخته باشه مولا رو، بدون تردید میگه مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام. تردید درش نیست. بنابراین این که بهترین الگوهای تربیت امامان هستن یک امر بدیهی و عقلی است، کسی از درش تردید نمیکنه. و این که انسان نیاز به الگو داره یک امر ذاتی و غریزی انسان هست که از همون بچگی انسان تقلید میکنه تا آخر عمرش هم این امر تقلید در ذات انسان هست. و این که اگر تشنگی هست حتما آبی هم در عالم وجود دارد، این هم باز مورد تردید نیست. این هم یک دلیل. دلیل دیگه که عرض بکنم اینه که انسان ها نیاز به تعلیم و تربیت دارن. آیا این نیاز فقط در زمان پیامبرانه که خداوند بفرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا کسی است که از بین خود مردم پیامبران فرستاد که چیکار کنن؟ آیات الهی رو بر مردم بخونن، تلاوت کنن و مردم رو تربیت کنن و تعلیم بدن. آیا این فقط در زمان پیامبر هست؟ بعد از این که پیامبر از دنیا رفت، جامعه دیگه معلم نمیخواد، مربی نمیخواد؟ چرا؟ چه فرق کرده؟ آیا این بی‌عدالتی و تبعیض نیست که خداوند برای یک مردمی که در زمان پیامبر بودن فردی رو قرار بده که اونها رو هدایت کنه، تربیت کنه، ارشاد کنه، تعلیم بده، بعد از این که پیامبر از دنیا رفت بقیه مردم دیگه محروم باشن؟ نه، این هم خلافه، این هم قابل قبول نیست. این مطلب یک عرض کنم که دلیل کلیست. انبیا نقش‌های متعددی بر حسب قرآن در جامعه داشتن. یکیش بحث تعلیم و تربیته، نقشه دیگه هم داشتن، مثلا اقامه قسط. عرض کنم که در همین سوره مبارکه حدیث ظاهرا امشب خوندیم این آیه رو که لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. پیامبران اومدن که مردم رو وادار کنن که در جامعه اقامه قسط کنن. آیا این اختصاص فقط به زمان پیامبر داره؟ پیامبر که از دنیا رفت دیگه مردم قسط نمیخوان، عدالت نمیخوان؟ عدالت و اقامه قسط فقط برای زمان پیامبره؟ چه فرقی میکنه؟ همیشه لازم است کسی تالیتل به پیامبر باشه، مثل پیامبر باشه تا بتونه در جامعه اقامه قسط بکنه. پیامبران اومدن که انسانها را از اسارت شیاطین، هوای نفس و بند و زنجیرهای فراوانی که بر دست پاشون بسته شده آزاد کنن. لیدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. آیا این مسئله فقط برای زمان پیامبران هست؟ بعد از پیامبر دیگه آمریکایی پیدا نمیشه؟ دیگه شیطانی پیدا نمیشه بخواد مردم رو به زنجیر بکشه؟ دیگه هوای نفس نیست؟ پیامبران اومدن مردم رو آزاد کنن. آزادی فقط مال مردم زمان پیامبره؟ بقیه مردم دیگه حق آزادی ندارن، نباید آزاد بشن؟ کی باید آزادشون بکنه؟ آزادی حقیقی ها، آزادی که از هر قید و بند اینها رو آزاد کنن، فقط بنده خدا بشن. این نقشی است که پیامبران داشتن. خب در زمان بعد از رحلت پیامبران هم باید امامان همین نقش رو ایفا بکنن و امامان این نقش رو ایفا میکنن به شرط اینکه مردم همراهی بکنن. خب زمان امیرالمومنین این اتفاق افتاد. در اون نامه 31 که حضرت به امام مجتبی علیه السلام نوشته، فرمودند لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. بنده هیچ چیز و هیچ کس و هیچ امر دیگه نباش، نه بنده پول، نه بنده شهوت، نه بنده از خودم که قدرت، نه بنده هوای نفس، نه بنده قدرت های شیطانی، بنده هیچ کس نباش. چرا؟ چون خدا تو رو آزاد خلق کرده. این نقشیست که امام باید ایفا بکنن. اگر امام نباشه کسی نمیتونه مردم رو آزاد کنه، چنانکه اگر پیامبران نباشن آزادی حقیقی به مردم داده نخواهد شد. من این نکته خدمت شما عرض بکنم، در مکتب غرب، غرب که عرض میکنیم به معنی هم مکتبیشه نه به معنی جغرافیاییش، بحث آزادی گوش فلک رو کر کرده. فریاد آزادیشون عرض کنم که لیبرالیسم و از این حرفا، ولی مرادشون از آزادی چیه؟ مراد اینه که انسان رو از دین آزاد کنن، از خدا آزاد کنن، انسان در قید خدا نباشه، بنده خدا نباشه، اما بنده هوای نفسش باشه، بنده شهوت، بنده پول، بنده ثروت، بنده علم، بنده صنعت، بنده سیاست. همه امکانات، هنر و عرض کنم تکنولوژی و همه اینها دست به دست هم دادن که این قید عبودیت رو بیشتر به گردن انسان‌ها بذارن. دوستان اهل مطالعه هستن، شما برایند هنر غربی رو مطالعه کنید، خواهید دید که اون از کنم که حاصلش اینه که انسان هر چی بیشتر شهوت پرست بشه، یعنی بنده شهوت بشه. نگاه کنید اون هنرهای هفتگانه رو، همه رو نگاه کنید، ببینید که در چه سمتی دارن حرکت میکنن. همه اینها دست به دست هم دادن که انسان رو بنده بکنن، انسان رو به عبودیت این بت‌ها مشغول کنن. اما دین انسان رو از همه این بندگی ها آزاد میکنه. میگه لا تکن عبد غیرک. این غیرک اختصاص به انسان ها نداره، غیر خودت که خود انسان، خود حقیقی انسان باشه. بنابراین انسان حق نداره بنده خود کاذب خودش هم باشه، خود حیوانیش هم باشه. نه، از غیر خودش که همون خود انسانیش باشه باید بنده هیچ کس نباشه. حالا میخواد هوای نفس باشه، میخواد شهوت باشه، میخواد علم باشه، میخواد نمیدونم تکنولوژی باشه، میخواد سیاست، فرق نمیکنه. لا تکن عبد غیرش. خب این آیا اختصاص داره فقط به زمان پیامبران که در زمان پیامبر مردم باید آزاد باشن، بعد از پیامبران دیگه مردم آزاد نباشن؟ اگر این خود مردم این کارو میکنن، آیا در عالم غرب این اتفاق افتاده یا برعکس شده؟ بندگی بیشتر شده، ده ها قید و بند در پای انسان ها قرار داده شده، انسان ها اسیر، واقعا به تمام معنا اسیرند. باز تأکید میکنم مرادم از این غرب فرهنگ غربه، نه غرب جغرافیا، که حالا اونم در بین اونها هم انسانهای خوب زیادن، چنانکه در شرق هم ما از این کسانی که در قید در عبودیت شهوت و این چیز هستن کم نداریم. این نتیجه شده که انسانها خودشون رو فراموش کردن، اون حقیقت انسانیشو فراموش کردن، شدن بنده این چیزها. خب اینا هم نیاز به آزادی دارن. کی باید آزادشون بکنه؟ امام باید آزادشون بکنه. او باید بیاد و این قید و بندها رو از دست پای انسانها برداره. لیز عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. خب زمان پیامبر مردم مقنن میخواستن که جامعه اداره بشه با قانونها. بعد از رحلت پیامبر دیگه مردم قانون نمیخوان، قوانینی که مبتنی بر شرع باشه. چرا؟ باید کسی باشه که مثل پیامبر اشتباه نکنه، مثل پیامبر با عالم غیب ارتباط داشته باشه، مثل پیامبر معصوم باشه، وگرنه دیگران بخوان قانون وضع کنن، هر کس از کنم که به نفع خودش این کارو میکنه. کلون یجر رونال الی قرصه، هر کس به نفع خودش، همین که هم در جامعه بشری هست. فردی باید باشه که خودخواه نباشه، اگر احکامی در جامعه وضع میکنه مصلحت جامعه رو در نظر بگیره، نه مصلحت خودش رو. خب کسانی که اومدن جای پیامبر نشستن مثل یزید، گفتن مصلحت ما کشتن امام حسین علیه السلامه، پس برید بکشیدش. اینا نمیتونن حاکم باشن. حاکم باید کسی باشه که بگه مصلحت الهی چیه، خدا چی میخواد، مصلحت این بنده ها چیه، بر اون اساس احکامی رو وضع بکنه، مقرراتی در جامعه ایجاد بکنه. این غیر امام نمیتونه کسی باشه. بنابراین برای تشریع و وضع قوانین هم باز همون گونه در زمان پیامبر نیاز بوده، بعد از پیامبر همین نیاز عیناً وجود داره. قوانینی که دیگران وضع بکنن این مشکلاتی داره که شما هر روز میبینید، ضمن اینکه هر روز قانون عوض میشه باز هم کار به جایی نمیرسه. من نخواستم همه اون نقشایی که پیامبران داشتن و شهر داشته که ده ها نقشه، همه رو نه نیاز هست که بخوایم فهرست کنیم و نخواستیم، اما تمام اون نقشی که پیامبر داشت و پیامبران داشتن از این حیث بدون استثناء بر امام هم، برای امام هم هست و باید امام هم همین نقشا رو عیناً ایفا بکنه، وگرنه در واقع باز اون حکمت خداست که زیر سوال میره. به همین دلیل ما در یه جمله خدمت شما عرض میکنیم که تمام اون شؤونی که قرآن برای پیامبران اثبات کرده، که من 4-5 برای شما عرض کردم، مثل تعلیم و تربیت و الگوی تربیت خدمت شما عرض کنم، قانون وضع کردن و اقامه قسط در جامعه عرض کنم که، و آزاد کردن بندگان خدا، این اینها برای امام هم هست. بنابراین بر حسب عقل هم واقع اینه که اگه انسان نخواد بدیهیات رو انکار بکنه، به این نتیجه میرسه اون چی که اعتقاد پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، حق و انصاف همینه. کسانی هم که انکار میکنن، حقیقت اینه که یا دقت نمیکنن که میگن هر کسی اومد جلو افتاد. در اون مقدمه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید داره که خدا اومد مثلا کسی که مفصول بود رو بر فاضل مقدم داشت. خب این خلاف عقله. عقل انسان زیر بار این حرف نمیره، کسی که بهتره همه میگن بهتر باید جلو باشه، نه کسی که بهتر نیست. مصلحتی هم وجود نداره. حالا این انشاءالله بعدا بیشتر بحث کردیم. اگر دوستان مطلبی دارن خدمتشون هستیم. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
آیا ضرورت امامت تنها از راه روایات اهل بیت قابل اثباته یا در آیات قرآن هم دلایلی بر ضرورت امامت داریم؟ این سال اول. سال دوم این که دلایل نقلی که از ائمه معصومین صادر شده برای اثبات امامت، این باعث میشه که دور پیش بیاد، این دور منطقی آیا قابل پاسخگویی هست یا نه؟
بله، نسبت به سال اول اینی که بله، بحث امامت در قرآن اومده 12 آیه دقیقاً، که اینم یک لطفی درش هست، یک لطافتی در این هست که 12 آیه در قرآن داریم که کلمه امام و مشتقات امام اومده. اما آیاتی که راجع به امامت هست، در حسب اون چه علمای اهل سنت نوشتن در کتاب های مثل احقاق الحق و خصائص علی بن ابی طالب علیه السلام و کتابای از این دست به صدها میرسه، به صدها میرسه. از نظر ما که خب بسیار بیشتر از این حرف هست. بنابراین بعد بحث امامت در قرآن مطرح شده، مفصلا مطرح شده، ما هم انشاءالله در بحث‌های آینده دلائل ضرورت امام را از منظر قرآن بهش نگاه خواهیم کرد و حداقل 4-5 تا از آیاتی که اتفاق هست در بارش که در این آیات این امامت باید امامت الهی باشه، باید عصمت داشته باشه و الی آخر. انشاءالله بعضی آیات مثل آیه 124 سوره بقره امامت، یا آیه اول الامر آیه 59 سوره مارکه نسا، و آیه صادقین آیه 119 سوره مارکه توبه و آیات از این قبیل انشاءالله بعداً خواهیم خوند و ثابت خواهیم کرد که این آیات بر امامی دلالت داره که معصوم باشه، امامی که دارای علم لدنی باشه. این همون چی ما میگیم، اینها انشاءالله بعداً اثبات خواهد شد. بله در قرآن اومده، چنان که در سنت و حدیث پیامبر هم اومده، بعداً انشاءالله خواهیم گفت که حدیث سفینه نوح عصمت امام رو اهل بیت رو ثابت میکنه، حدیث ثقلین عصمت اهل بیت رو ثابت میکنه. اگر معصوم نباشن امر پیامبر حکیمانه نخواهد بود. از خواهیم کرد که بسیاری از روایاتی که از پیامبر رسیده تنها بر اون عرض کنم افرادی دلالت داره که اینها همون خصوصیات امامی که ما میگیم رو داشته باشه، مثل عصمت، مثل علم لدنی و چیزی از این قبیل. این بحث ان شاء الله خواهد آمد. اما نسبت به فرمایشات ائمه علیهم السلام، اگر دوستان اون شبی که من چند روایت خوندم راجع به ضرورت معرفت امام، اون حدیثی که از کافی خوندیم که از 14 تا روایت من 5 هفتهشو خوندم براتون، اونجا اگه دقت کرده باشید اکثر فرمایشات امام برهان عقلی بود. دور زمانی است که بگیم من که امام هستم میگم که امام هست. وقتی که امام فرماید که فلانی وقتی میخوای تو مسافرت بری چند فرسخ راه بری، بدون امام میری، بدون دلیل میری، نمیری، حتما یک راهنما داری. وقت راه های آسمان که نیاز به امامت بیشتر داره. این برهان عقلیه، هر عاقلی قبول میکنه. اگر برهان نقلی بود، یعنی تحکم بود، میگفت من به شما گفتم شما هم دیگه حضوری نکنید بپذیرید، حق با شما بود. اما اکثر فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در رابطه با امام و استنادشون به آیات قرآن در کافی، در بصائر الدرجات و در بسیاری از منابع معتبر ما برهان عقلی است که فرق نمی‌کنه امام صادق گفته باشه یا یه فیلسوف دیگه گفته باشه. هر انسان عاقلی، هر فیلسوفی نمیتونه که اینها رو انکار بکنه. و همین دلیل عرض کنم که دوری وارد نیست، بلکه دور در اون صورتی بود که عرض کردم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.